بهتری برام بده اون رادیو رم.
من میگم این دولت به نفع نمیخوره. خودت یه رئیس جمهور شو، بقیه بچه هم وزیر اقتصاد، وزیر دفاع، وزیر جهاد و کشاورزی، وزیر صدا و سیما. حداقل اون موقع اگه تو هم نتونستی کاری بکنی، صدا تو داریم، خودت هم داریم، شاد میشی.
ای هوس های دلم بیا بیا، ای مراد و حاصلم بیا بیا، مشکل و شوریدم چون زلف تو، چون زلف تو، ای گشاد مشکلم بیا بیا.
طرف میگه اگر نظری دارید به رادیو فردا زنگ بزنید و پیغام خودتون رو بذارید. میخوام بگم خب من نظرم تو رودم خشک شد از بس که پیغام گذاشتم. یه دونه پیغام های منم پخش کردم.
ای شب آشفته برو، ای غم ناگفته برو، بار دیگر رقص کنان دل و دستار بیا، ای دل آوار بیا، ای جگر پار بیا، ور ره در بسته بابا از ره دیوار بیا.
خواستم ببینم میتونین یه صحبت بکنین رطوبت هوای قشم رو کم کنن، چون چند وقت داریم میمیریم از گرما.
خواستم این تولد این اپلیکیشن به خودت و به تمام ایستگاه فرضیه خوبم سر تا سر دنیا تبریک بگم.
خب با شما هستیم با ایستگاه فردا، زنده مستقیم از رادیو فردا. همین الانم هم روی اینستاگرام لایو خودم میتونید بخشی از برنامه رو زنده ببینید. سوال کردیم ازتون که تو این چند روزه خب دلار رو سکه کشید بالا، رفت بالا تا نمیدونیم تا کجا داره میره. آقای ترامپ هم گفت بدون قید و شرط حاضر با رئیس جمهور ایران ملاقات کنه و گفتیم که مرحله بعد چند تا حالت میتونه داشته باشه. یا حالا معظم له به شیخ حسن میگه برو ببین ترامپ چی میگه، یا میگه اصلا اگه رفتی دیگه بر نگرد، یا حالا حالتهای دیگه هم داره که گفتیم با شما حدس بزنید. ضمن این که بگین اگه این ملاقات صورت بگیره چی میشه، چه اتفاقی میفته، دلار میکشه پایین یا چه میدونم دعوا میشه، بزن میشه، چک و لگد کاری میشه، بعد اگه اجازه ملاقات صادر نشه چی میشه، تحریما میاد مثل بولدوزر رد میشه رو مملکت رو از همه چی. نظرتون پیشبینی شما چیه راجع به این قضیه؟ و اما دیروز جالب خبر اومد که علی آقای مطهری بالاخره دست از سر جد آباد این بازیکنان آفریقایی تبار تیم ملی فرانسه برداشت، اومد گفت که مقصر وضع فعلی آنهایی هستند که با هوا کردن موشک نگذاشتند برجام اجرا شود. حالا جالبه که چند ساعت قبل از اینکه علی آقای مطهری این حرفا رو بزنه، فرمانده سپاه یه نامه نوشته به شیخ حسن روحانی و گفته که چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابت‌های انتخاباتی و یا با مخالفین خود بعضن به کار می‌بردید، با نارسایی‌ها و سوء مدیریت‌های بخش اقتصادی دولت برخورد نمی‌کنید. یعنی الان سپاه پاسداران که بعضی روایت‌ها میگن 70% اقتصاد مملکت رسماً دستشه و هر چی می‌کشیم از دست اونا می‌کشیم، هم شاکیه که چرا بعضی اینجوریه. در حالی که همون جوری که مطهری گفته درست بعد از برجام همین نیروهای تحت امر برادر جعفری فرمانده سپاه بودن که رفتن رو موشکاشون به زبان عبری نوشتن اسرائیل باید از بین برود و فلان و اینا و بعد عباشون کردن. حالا البته تو این شکی نیست که تیم اقتصادی شیخ حسن هم ماشاءالله هزار ماشاءالله تا تونسته به کشور عنایت کرده و حالا فساد دولتش دیگه زبون زد و خواست عامه و فلان. ولی جعفری جان، آقای فرمانده سپاه، آقای جعفری، دیگه شما زبون به دهن بگی دیگه عزیز. عزیز البته لقبشون ها، اصلا عزیز ما که نیستن، خدا نکنه. به هر حال حالا که فشار داره میره بالا و داریم مراحل سخت بازی نزدیک میشیم، دیگه بازی کی بود کی بود من نبودم بین مسئولین داره انجام میشه و مراسم پاسکاری رو عزیزان به شکل کاملا حرفه‌ای و در حد استانداردهای بین المللی دارن انجام میدن دیگه. ما این وسط نقش گزارشگر بازی رو ایفا میکنیم، ببینیم. البته حالا موندیم این به سبک جواد خیابانی خیلی حماسی گزارش کنیم یا به سبک سرهنگ علیفر هیجان کاذب بدیم به بازی. ببینیم بازیشون چجوری پیش میره، شاید ما هم دستمون اومد چی کار کنیم دیگه.
نفسم راهشو گم کرده تو سینه، چشم من یه سایه رو دیوار میبینه، صدای تک تک قلبم نمیذاره صدای پاهاش توی گوشم بشینه. اونجا که یکی یک پشت دیوار که یک سایه‌شو من میبینم، شاید خواب میبینم برگشت پیش من امید آخرینم. اگه اون که گم شده یه روزی پیدا بشه، قفل زندون دلم و کلیدشو بشه، همه خوبی یارو هم روش میگره، دست خوبشو تو دستم میذاره. اگه اون که گم شده یه روزی پیدا بشه، قفل زندون دلم و کلیدشو بشه، همه خوبی یارو هم روش میگره، دست خوبشو تو دستم میذاره.
نهم مرداد ما، یعنی دیروز دیگه،
امروز دهمه
تولد آهنگساز افغان فرید زولان، یکی از موفق ترین آهنگسازان موسیقی معاصر ایران.
آقای زولان متولد کابله، توی خانواده اهل موسیقی هم بزرگ میشه. پدرش از آهنگسازا و خواننده های شناخته شده افغانستان بوده، جلیل زولان، و البته خواهرها و برادرش هم اهل خوانندگی و موسیقی هستن.
بله، فرید قبل از انقلاب تو دوران نوجوانیش از ایران بورسیه تحصیلی میگیره، میره تهران، شروع میکنه به تحصیل. صدای خودش هم بشنویم.
من در سن 11 سالگی از افغانستان اومدم در تهران و شامل هنرستان عالی موسیقی شدم که در اونجا تحصیلاتم ادامه دادم. من نه خود رو افغانی میدانم، نه ایرانی میدانم، نه تاجیکی. من آهنگساز فارسی زبانم، چون زبان فارسی زبان فاخر است و زبان است که همیشه بهش افتخار کردم و افتخار خواهم.
بله، یه اتفاقی که بهش خیلی کمک میکنه آشنایی با اردلان سرفراز توی یکی از کاباره‌های معروف تهران بوده که شروع همکاری‌های فرید زولان و اردلان سرفراز میشه.
خیلی هم صمیمی هستن، به گفته خودش اردلان دوست و برادر بزرگترشه.
بعد از انقلاب هم که مثل اکثر هنرمندا ناچار مهاجرت میکنه به انگلستان، کانادا و در نهایت هم لس آنجلس.
فرید زولان برای تعداد زیادی از خوانندگان موفق موسیقی پاپ آهنگسازی کرده و خیلی هم آهنگ‌های خاطره‌سازی ساخته برای داریوش، ابی، گوگوش، ستار، معین، هایده، مارتیک و
خیلی. دمش گرم، تولدش مبارک. بریم ابی گوش کنیم با آهنگسازی فرید زولان.
مست چشام چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه. اون دوتا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه. داره میمیره دلم با واسه مخمله نگاه همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم
بریم یه خورده با ما بچگی کار کردیم زحمت کشیدیم گفتیم آقا یه خورده پول جمع کردیم بریم خونه بخریم یه خورده که میگم نفکر نکنیم مثلا یه نزدیک 200-300 جور کردیم بریم خونه بخریم آروم آروم گفتیم یه خورده رنگ میدیم یکی بخور بقیه کمک میکنن میخوام قضیه رو بگیری ببینی چجوری میشه رفتیم خلاصه خورد به گرونی مثلا خونه که می‌خواستی بخری 400 تومان الان باید بخری 800 تومان دیگه اصلا کی میتونه 800 یه جوون 30 ساله 28 ساله 29 ساله چجوری میتونه 400 میلیون کار کنه؟
چند سالت بود خلاصه ما نفهمیدیم چندین تا 27 ساله 25 ساله 24 ساله 27 8 9 10 ساله آقا ایشالله دوباره میاد پایین قیمت ها قیمت خونه هم میاد پایین شما هم خونه تو میخری اشکال نداره جان نمیاد میگن نمیاد از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که ظاهرا قیمت ها نمیاد پایین خب آخه واقعیتش اینه که چی رفته بالا تا حالا که بیاد پایین که مثلا الان خونه مثلا دومیش باشه آقا مستأجری هم عالم خودشو داره خیلی حال میده هی تغییر میدی هی هر چند وقتی با از این خونه هی میری اون خونه نو میشه میدونی عادت نمیکنی دیگه مثلا به یه خونه میگه دلتو نمیزنه به خدا به نظرم دوره هم شل کنیم لذت چه ببریم بهترین کار اما دوستان خانم ها آقایان دختر خانم ها آقا پسر ها تحریم ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی یه دفعه اثر روانی دارن یه بارم اثر واقعی الان هنوز تحریم ها اصلا اعمال نشدن و قرار از هفته دیگه را بیفتن ولی پیش پیش اثراتشون توی جامعه ما یه جوری قلمبه شدن که میره تو چشم همه دیگه یکی دیگه از ویژگیامون هم اینه که تو کشورمون تحریم‌ها از پفک نمکی تا راکتور رو تحت تاثیر خودش قرار میده دیگه شما چیزی رو پیدا نمی‌کنی تحت تاثیر نباشه یعنی طرف رفیقش رو دیده مثلا ریش سیبیل و حتی ابروهاش هم زده همه رو ریخته پایین بهش گفته آقا چرا چی شده چرا اینجوری شده طرف گفته اون مال قبل از تحریم بود الان تحریمیم یعنی اینجوری بعد کار به جایی رسیده الان آقا ما در زمینه کارت ملی هم به مشکل برخوردیم یعنی این کارت ملی جدیدا رو اعلام کردن متاسفانه کارت خامش رو دیگه این کارتش رو دیگه نمیتونن وارد کنن اون وارداتی بوده کارت خامه یعنی خودمون تولید نمیکردیم اونو دیگه نمیتونن وارد کنن تحریم حتی روی کارت ملی ایرانی ها هم اثر گذاشته هنوز چی نشده احتمالاً اگه همجوری پیش بره دیگه کارت ملی ملت رو همجوری رو کاغذ آ4 صادر میکنن دیگه میدن دستشون میگن اینو بگیرین خوب ازش محافظت کنین تا یه وقت خدای نکرده مچاله نشه خط نیفته طلا و دلار هم که این هفته تا روز دوشنبه داشت به سر به فلک میکشید دوشنبه شب که ترامپ گفت من حاضرم با رئیس جمهور ایران بدون شرط ملاقات کنم بازار پیچید به خودش و یکم کشید پایین و در نهایت هم نه اینکه اقتصاد ما خیلی پیشرفته است همه منتظرن که مثلا آقای ترامپ یه بار دیگه کلمه ایران توی سخنرانی یا یه توییت به کار ببره تا تصمیم بگیرن بکشن بالا یا بکشن پایین این است اقتصاد پیشرفته جمهوری اسلامی اما اینا هیچ کدوم باعث نگرانی نیست چون بانک مرکزی اوایل هفته اطلاعیه داد و اولا اینو بگم خیالمون راحت کرد که تحولات بازار ارز رو زیر نظر داره ثانیاً گفت این نوسانات کار دشمنان آقا دشمن یعنی خب به حمدالله عامل و باعث این اختلالات هم مشخص شد دشمن فرضی طبق معمول مسئولیت همه اختلالات بازار رو بر عهده گرفت تا خیال همه راحت بشه که دیگه تموم اون دوره‌ای که ما فکر می‌کردیم این بدبختی‌ها به خاطر نمیدونم سوء مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها و ایناست تازه یه سری‌ها هستن میگن اصلا تحریم‌ها بهترین فرصت تا ما روی پای خودمون وایسیم بدون اینکه نفت بفروشیم در زمینه صادرات غیر نفتیمون پیشرفت کنیم نه اینکه الان همه زیر ساختای مملکت آماده است یعنی فقط منتظر بودیم تحریم شیم تا استارت پیشرفت رو بزنیم و ایشالله دیگه ظرف 6 ماه آینده دیگه کره و ژاپن و اینا رو میگیریم و بر صدر اقتصاد دنیا تکیه میزنیم خیالتون راحت. الان میگیم نه، من دروغ میگم، الان هانا میاد برای تو همینا رو دقیقاً میگه. بریم ایسکا بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو.
Never and never again. صلیبی.
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام. خوبی؟
من خوبم، تو چطوری؟
سلامتو نشنیدن.
سلام میکنم به فرشید.
بله، به شنوندگان ایستگاه فردو و ایستگاه بین الملل. به من که خیلی وقت صبح سلام
یادم
کردی. صبح با هم سلام علیک کردی.
ببخشید.
گوشواره هات صدا میده.
آره دیدم. شور. سرشور.
خب چه خبره؟
خبر که زیاده،
خبر زیاده. میخوای اول بریم صحبت‌های آقای ظریف رو بشنویم بعد بیایم راجع به همه اینا حرف بزنیم؟ بریم گوش کنیم اینو.
این انتخاب حدود 40-50 ساله که روشنه که باید انتخاب بکنیم بین حیثیت خودمون و بین دنبال روی از آمریکا. اما امروز این انتخاب برای دنیا هم روشن شده، یعنی اروپایی ها امروز باید تصمیم بگیرن که آیا قرار فعال اقتصادی اروپایی، بانک اروپایی، دولت اروپایی منافع اروپا رو دنبال بکنه یا منافع آمریکا رو، نه تنها منافع آمریکا رو بلکه منافع شخص آقای ترامپ رو در برابر منافع خودش، علیه منافع خودش. و این یک فرصت به ما داده، یک شکافی بین آمریکا و اروپا همکنون وجود داره و ما می توانیم در این حوزه فعال باشیم. ما نیازی نداریم که پل شکاف بین اروپا و آمریکا باشیم.
خب الان چی شد؟ الان شکاف رو پیدا کرده ایران یا نه؟ یا قضیه گذشت از دیگه اون مسائل؟
نه، مسئله اینه که ممکنه که هفته پیش راجعش صحبت کردیم، ممکنه که به یک نکته‌ای داره آقای ظریف اشاره میکنه که اتفاق افتاده، یک اختلاف نظرهایی رو داره بهش اشاره میکنه. اما اینکه ایران چگونه میخواد از این اختلاف نظر استفاده بکنه، وقتی میگه این فرصت برای ما، اون مسئله است. مسئله
چه
جوری میخواد استفاده بکنه. مضاف بر این که به هر حال اروپایی هایی هم که همراه برجام و موافق ادامه اجرای برجام و اینها هستند، هم نگرانی های خودشون رو دارن و صحبت های خودشون رو واضح هم کردن و میکنن. این مسائلی که مثلا دولت آمریکا مطرح میکنه امروز و پیشتر هم مطرح میکرد آمریکا درباره مثلا نقش ایران در منطقه، کارهایی که ایران در منطقه میکنه یا برنامه موشکی ایران، اینا چیزهایی هست که اروپایی ها هم دربارش نگرانی هاشون رو مطرح کردن و میکنن و گفتگوهای سطح بالای اتحادیه اروپا و ایران شامل همه این صحبت ها میشده و میشه. از جمله مثلا مسئله حقوق بشر از اون صحبت هاییست که اروپایی ها همواره تاکید کردن که میخوان و در تلاشن که با ایران دربارش صحبت بکنن، پیشرفتایی به دست بیارن. برای همین این فرصتی که آقای ظریف ازش صحبت میکنه نمیشه در یک خلأ نگاش کرد و باید جوانب مختلفش رو سنجید که این اروپایی که داره ازش صحبت میکنه چه انتظاراتی داره برای اینکه بخواد رابطه‌شو با ایران داشته باشه.
بسیار خب، حالا دور اول تحریم‌های آمریکا کی شروع میشه؟ همین تو همین هفته بعد باشه.
بله، روز 15 مرداد، 6 اوت شروع میشه. اون فرصت 90 روزه. آره ببین، دو تا فرصت داشتیم، یکی 90 روزه، یکی 180 روزه. این 90 روزه 15 مرداد تموم میشه، از روزی که آمریکا از برجام خارج شد و گفت که کسایی که با ایران مراودات اقتصادی دارن باید این مراوداتشون رو کاهش بدن، به ندرت کاهش بدن، تا 90 روز و تا 180 روز. قسمت اول 90 روز است که شامل تحریم‌های مختلفی میشه، از صنعت خودرو، از
قسمت اول 90 روزه نیست دیگه، یعنی از 5 روز دیگه شروع میشه و
آره این 90 روز منظورم اینه که تموم میشه 5 روز دیگه.
90 روز تموم میشه،
یعنی 15 مرداد قسمت اول تحریم های آمریکا باز میگرده.
این برامون فقط بگو که الان چیه، چون خیلی وقتا راجبش حرف زدیم.
آره.
ولی بگو که دوباره یه بار دیگه برگردیم بهش. خلاصه
فهرستشو نگاه میکردم، اگر که بخوایم خلاصه بگیم، شامل طلا، مثلا آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ، خودرو، خرید دلار توسط دولت ایران، دلار به عنوان نقد، و یک سری مجوزهایی که مثلا دولت آمریکا داده بود در زمینه فروش هواپیما به ایران، مجوز صادرات فرش، صادرات برخی مواد غذایی از ایران، اینها همه روز 15 مرداد فعالیت ایران در این زمینه از نظر تحریمی آمریکا باید متوقف بشه و هر کسی که در این زمینه فعالیتی داشته باشه، حالا چه در آمریکا اشخاص آمریکایی و چه در جاهای دیگه دنیا، اگر که این اتفاق بیفته، یعنی این خرید و فروش در این زمینه ها انجام بشه، مورد تحریم قرار خواهد گرفت و این بخش اول تحریم هاست. بعد میره تا 13 آبان که اون موقع اون تحریم های حوزه انرژی و کشتیرانی و بیمه کشت نفتکش ها و اینها برمیگرده که اون خیلی تحریم های سنگین تر و سخت تری است. برای ایران دست کم، برای اقتصاد ایران به دلیل وابسته بودنش به نفت، اون بخش انرژی خیلی سنگین تر است.
چند روز پیش آقای ترامپ اومد توی صحبت‌هایی گفت که بدون قید و شرط حاضره که با ایران گفتگو بکنه. حرفاشو بشنویم بعد ترجمه بکن دیگه، تو ما با هم ترجمه می‌کنیم.
I believe in meeting. I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right now. But I ended the Iran deal. It was a ridiculous deal. I do believe that they will probably end up wanting to meet. And I'm ready to meet anytime they want to. And I don't do that from strength or from weakness. I think it's an appropriate thing to do. If we could work something out that's meaningful, not the waste of paper that the other deal was, I would certainly be willing to meet.
Do you have preconditions for that meeting?
No preconditions, no. They want to meet, I'll meet. Anytime they want. It's good for the country, good for them, good for us, and good for the world. No preconditions. If they want to meet, I'll meet.
Vale. یکی از بخشای حرفاش، حالا ترجمه‌ش رو
ببین، بخشی گفت از بگیم.
نه از ضعف نه از قدرت. آره. دارم این کارو میکنم.
میگه خیلی آقای ترامپ تاکید میکنه، البته بار اول نیست که داره این جمله رو میگه درباره آمادگی برای صحبت کردن با ایران. در این حال چند تا فاکتور هست که، چون الان دوباره شب گذشته هم تکرار کرده صحبتشو، چند تا فاکتور رو تکرار میکنه. یکی اینکه ما آماده ایم ببینیم طرف ایرانی رو. مورد دوم اینه که برجام یه توافق بی خود بود که مزخرف بود و انداختیمش بیرون. یکی این که ایران زمان سختی رو داره پشت سر میذاره، با دشواری روبروی، این رو هی تاکید میکنه که زمان سختی است. این موضع ضعف و قدرت رو میشه گفت که از اون مسائلی بود که جدید بود در این گفته ها، که ما نه از موضع ضعف نه از موضع قدرت صحبت میکنیم. من دوست دارم همه رو ببینم، ایرونی ها رو هم میتونم ببینم.
و این بخشش به نظرم بخش مثبتی هم بود، بخش مثبت این صحبت ها بود.
به هر حال این چیز مهمیه که وقتی که کسی آمادگی صحبت کردن داره، بگه که من نمیخوام از موضع ضعف یا قدرت این گفتگو انجام بشه. موضوع دیگه بحث پیش شرطه. آقای ترامپ میگه که وقتی ازش خبرنگار میپرسه که پیش شرط، میگه نه هیچ پیش شرطی هم نمیخواد داشته باشه. البته وقتی که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو درباره این صحبت آقای ترامپ حرف زد و حمایت کرد از اینکه رئیس جمهوری آمریکا دوست داره که با ایرانی‌ها صحبت بکنه، در این حال پیش شرط نداشتن رو به نوعی توضیح داد و همون حرف‌های موارد اون 12 موردی رو راجبش صحبت کرد که اگر که ایران این تعهد رو از خودش نشون بده که آماده است که به اون سمت اون 12 تا خواسته آمریکا بره.
12 تا چی بود؟
از صحبت هم در زمینه هسته‌ای هست، هم در زمینه نقش ایران در منطقه هست، حقوق بشر، آزادی فرار، همه مسائل مختلف.
آره قبلا یک بار
بله در بهار دربارش صحبت کرد، اوایل خرداد بود.
یعنی اونا عملا میشه پیش یه جورایی بهش اشاره کرده که اونا پیش شرط برای.
آره.
این ملاقات
میگه که جملهش اینه، میگه اگر که ایران تعهد خودش رو نشون بده که آماده است در این زمینه‌ها قدم برداره. این که حالا در آمریکا چطور ارزیابی میشه این داستان و در ایران چطور ارزیابی میشه این داستان خیلی متفاوت بوده. در ایران اگر که بخوام خیلی کوتاه بگم میشه واقعا چند گروه کرد واکنش هایی رو که داشتیم، اگرچه که حسن روحانی یا آیت الله خامنه ای واکنش نداشتن، اما چند گروه بودن. یکی میگه اما باید فکر کنیم راجبش، اینی که آقای ترامپ میاد این پیشنهادو میده، بذار راجبش فکر کنیم، بذار راجبش بیشتر حرف بزنیم، دست راحت به سینش نزنیم در جا. مثلا مثل آقای ناطق نوری دیروز دربارش این صحبت رو کرده بود. اما گروه دیگری هست که میگه که نه، ما اگه در این موقعیت با این وضعیت داخلیمون و اقتصاد و این شرایطی که هم اکنون داریم بریم بشینیم از موضع ضعف صحبت خواهیم کرد. علی مطهری راجع به همچین موضعی صحبت میکنه. اما گروهی هم هستن که میگن که نه، اصلا
سیاه و سفید میبینن،
اصلا ترامپ از برجام رفته بیرون، اول برگرده سر میز مذاکره بگه که من برجام رو قبول دارم، بعد از روی احترام با همدیگه ما بشینیم صحبت بکنیم. محمد جواد ظریف یا حسام الدین آشنا یا کمال خرازی نمایندگان یک همچین طیفی هستن که میگن که باید اینگونه صحبت کرد. مثلا در داخل ایران گروه دیگری هم هستن مثل مصطفی تاج‌زاده که میگه که نباید بریم صحبت بکنیم. خیلی ها هستن که میگن که باید بریم صحبت بکنیم و این فرصت رو غنیمت بشماریم، به خاطر اینکه این افزایش تنش بین دو کشور بله. که ما الان هفته هفته داریم راجبش صحبت میکنیم میتونه به جای خطرناکی منجر بشه، میتونه حتی یک موقع به عملیات نظامی منجر بشه. برای همین، برای اینکه وضعیت از این خطرناک تر نشه، باید بریم و صحبت بکنیم.
این صحبتایی که الان پخش کردیم، صحبتای آقای ترامپ، این مال حدوداً 4-5 روز
دو روز پیش 48 ساعت پیش تقریبا، دوباره دیروز تکرار کرد.
چرا انقدر گذشته؟
انقدر اتفاق میفته.
بعد دوباره امروزم
دیشب
اشاره کرد که من احساس میکنم که یه جمله این شکلی داره.
این اون جمله هست که قبلا هم مثلا وقتی که آقای ترامپ اومده بود بروکسل برای نشست ناتو گفته بود که من احساس میکنم که ایرانی ها میان پای میز گفتگو.
چرا چیه نظر تحلیل؟ چرا
در نهایت همون صحبتی است که پریروز کرده،
همونه. آره، به یه شکل دیگه ای حالا
معتقد شرایط سخته و معتقده که این فشار تحریمی شرایط رو به یک جایی خواهد کشون که ایرونیا بیان پای میز مذاکره. به نوعی میگن که آقا دفعه قبلم این فشار تحریمی و اینها بود که ایران رو پای میز مذاکره آورد و ایران با آمریکا نشست درباره برجام گفتگو کرد. حالا هم شاید فکر میکنن که اگر این فشار اقتصادی، خب میدونی به هر حال تو این دو سه روز اخیر خصوصا با وضعیت دلار، واقعا وقتی شبکه‌های خبری بین المللی رو، حداقل انگلیسی زبان‌ها رو که من نگاه میکردم، همه درباره وضعیت اقتصادی ایران داشتن صحبت میکردن. به دلیل اینکه این شدتی که یک دفعه ارزش دلار به این شکل افزایش پیدا بکنه، قیمت‌ها اینقدر بالا بره، برای همینه که فکر می‌کنم احتمالاً امیدشون اینه که فشارهای تحریمی موجب بشه که ایران پای میز گفتگو بیاد.
یه سوال کردن ازت، بشنوی.
فرشید بهانا بگو توضیح بده که چرا پامپئو پرواز کرد از شرق امریکا، واشنگتن دی سی رفت، یه پرواز 6 ساعته غرب سخنرانی کرد. مگه نمیتونست دو تا پله از وزارتخونش بیاد پایین؟ همینجا توی جلو در وزارتخونش، جلو کاخ سفید، 600 هزار ایرانی هست شرق امریکا، چرا رفت اونجا؟
آها، این بود سوالش.
آها.
منم سوالش اشتباه به
تو کردم. آره. من راجع به یه چیز دیگه فکر می‌کردم حرف می‌زدم.
چرا، یعنی از شرق، از دی سی رفته؟
آره، حداقل چیزی که وزارت خارجه آمریکا خودش قبل از روز قبل از برگزاری، یکی دو روز قبل از برگزاری این سخنرانی در کالیفرنیا مطرح کرد، این بود که به جامعه ایرانی که به هر حال تعداد ایرانی‌هایی که در غرب آمریکا، در کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا زندگی میکنن خیلی زیاد هست و به این موضوع اشاره کردن. و در این حال هم یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که صحبت می‌کرد تأکید کرد که این آخرین بار هم نخواهد بود و فقط هم در آمریکا اتفاق نخواهد افتاد و آقای پومپئو در نظر داره که با مهاجران ایرانی در نقاط مختلف این گفتگو رو برقرار بکنه و
اونجا ازشون بشنوه. اینجا می‌خواستم می‌کنی پراگ، مازدن یه ست نفریم
بیدیم
حالا من فکر میکردم که این سوالو چون من بار اول شنیدم فکر کردم منظورش چیز دیگه ای بود، چون یک شایعاتی بود که پومپئو رفته به سنگاپور و اونجا ممکنه که یک ملاقاتی با آقای ظریف داشته باشن.
آره، وزارت خارجه آمریکا البته تکذیب کرده، یعنی گفته برنامه‌ای وجود نداره، هر دو در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا شرکت میکنند، در این نشست هم آقای ظریف شرکت میکنه هم آقای پومپئو شرکت میکنه هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شرکت میکنه،
ولی اینا قرار نیست با هم
حداقل در برنامه هر دو طرف گفته شده که برنامه‌ای در این زمینه وجود نداره. صحبت‌های امروز صبح درباره این بود که آقای پومپئو احتمالاً همتای روس خودش رو ببینه،
راه رو مثلا قدمی بزنن بیرون برن
دیگه، میدونی
هوایی بخورن
سابقه دیگه فکر نمی‌کنم واقعا، در خصوصا در شرایط کنونی که خیلی حساسیت زیادی وجود داره مخصوصا روی دیپلمات ایرانی این داستان که چگونه برخورد بکنه با آمریکایی‌ها، فکر نمی‌کنم که شرایطی الان برای محمد جواد ظریف وجود داشته باشه که همچین کاری رو بکنه. می‌دیدم که هفته آینده قرار آقای ظریف درباره این وضعیت کنونی تنش با آمریکا به مجلس بره و با نمایندگان مجلس صحبت بکنه، طی دو جلسه در دو روز. برای همین خیلی حساسیت زیاد هست و صحبت این چنینی در یک حاشیه و راه روی و اینها فکر میکنم که شرایط خاص خودشو میتره بشه.
چرا نمیذاری اینا با هم دیدار کنن تو راه رو با اینا؟ چرا این کارو میکن؟ چرا سد میکنی؟ تو میگی الان میگی من فکر نمیکنم، یعنی چی؟ خب حالا فکر کن شاید شد.
دست کم اون چیزی که ما از شرایط میبینیم اینه که شرایط مهیا نیست،
همش تقصیر هاناست، همه این اتفاقا زیر سن هاناست.
بیا اصلا سانا هم شده.
ممنونم ازت. هانا کاویانی رو روی توییتر هم فالو کنید. تو هفته دیگه هانا،
خدا
حافظ. ای خدا رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس، تو تصادف تمدن نیمه یلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برس. ای خدا گوچاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست، یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجاست. وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، عدالت چه چیه، مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب بیاره اینجا آفتاب دار دم مسجد کیه، شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای، کرد شقها پاچه خاران که ساره هسته ای، روز ها گنده شده روده ها آبن های رخت، خشکی شیردونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده، کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. از کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساب ما، توی رهتی محبت سر دروازه دولت، پتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. ای خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیاه گشتیم به دارم برس، دلا از سنگ کله از گچ، صورت منفی و تیپ کشله شدیم، داغون شدیم، داور به بیدارم برس. شستشو یا که فرار مرزهای پسته ای، کل شخ ها پاچه خاران که اشزار هسته ای، پوست ها کنده شده روده ها منهای رخ، خوشگی شیدون کشور از فرط سیرابی نفت.
چه مذاکره ای بشه؟ ولی مذاکره البته تا اینجا که خبر داریم اجازه که نمیدن، مگه که چگونه بشود که اجازه بده اینو ملاقات کنن. ملاقات هم کنن آقای باج درست حسابی میگیره، اون ترامپ هم یک بیزینسمن درست حسابیه، بیشتر به فکر سود خودش نه ملت ایران، این هم که باز به فکر سود خودشون نه ملت ایران میدن باج، اونم باج میگیره، ما ملت بیچاره میمونیم در وضعیت اره دیگه، خودت میدونی.
بله بله میدونم در جریان وضعیت اره هستم. ما البته فقط امیدمون اینه این اره رو یه مقدار روغنکاری کنن که بیشتر اذیت نشیم، فقط تنها خواستمونه، چیز دیگه نه. خیلی ممنونم از تماس شما و از جناب فرید امین. میخوام که بله. تولدی برامون بگن. خود تولد چه خبر؟ یه کلاسیک بگو فضا تلطیف شه.
بله.
فضا تحریمی و
کلاسیک هم بگم یا کلاسیک فقط؟
کلاسیک بگو.
اوکی. 117 سال پیش 4 آگوست لوئیس دانیل آرمسترانگ به دنیا میاد. خواننده، آهنگساز و نوازنده ترومپت اهل آمریکا.
خیلی جالب، خوش آمد. بله. آرمسترانگ از تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی جاز دنیاست، گرچه زندگی خیلی راحتی نداشت تا به موفقیتش برسه، اما بعد از مرگش نه فقط به خاطر تاثیرش روی موسیقی جاز، بلکه برای تاثیرش روی فرهنگ زندگی آمریکایی ازش زیاد یاد میشه.
آرمسترانگ توی محله‌ای به دنیا میاد توی نیورلان که بهش میگفتن میدون جنگ، باتلفیلد، و پدرش هم بعد از تولدش خونه رو ترک میکنه. مادرش هم به خاطر شرایط بد مالی بیشتر وقتا لوئیس رو پیش مادر بزرگش میذاشت و خودش روی به روسبیگری میاره.
این شرایط بد مالی آرمسترانگ رو مجبور به ترک مدرسه میکنه. بعد از اینم همه ترک تحصیل میکنن.
ما اشتباه کردیم،
مامان و باباها همه داغون، من نمیدونم چه وضعیه. بعد از کلاس پنجم باید تمام وقت کار میکرده، که البته با یه خانواده یهودی آشنا میشه، بهش کار میدن، ازش حمایت میکنن. حالا فرید تو بگو جریان یادگیری موسیقیش از کجا شروع میشه.
خیلی بامزه است که برای جشن سال نو بی اجازه با تفنگ پدر بزرگش بازی میکنه، بعد یه تیر هوایی میزنه که همین باعث میشه پلیس دستگیرش کنه و بفرستنش استلان یه جای شبیه مثلا کانون اصلاح تربیت.
آها.
که یکی از کلاسایی که اونجا داشتن موزیک و موسیقی بوده.
چه بامزه که از اونجا موسیقی رو شروع میکنه.
آره، ولی بعدن انقدر توی موسیقی جاز خوب جا میفته و موفق میشه که حتی توی دوران که همیشه بحث از نجات پرستی بوده، سفید پوستا هم ازش حمایت میکردن، حالا چه روی استیج خارج از استیج، و دوستش داشتن و بهش لقب سفیر جاز هم میدن.
همون دوران از پادشاه انگلستان کینگ جورج به یه ترومپت هم هدیه میگیره.
توی ده ها فیلم هالیوودی و برنامه رادیوی تلویزیونی هم همکاری داشته و کار کرده.
خیلی زندگی پرپیچ و خمی داشته، فیلمم راجبش کم ساخته نشده.
بله، برین ببینین. تولدش مبارک.
بریم گوش کنیم به صدای لوئیس آرمسترانگ. اسم این کار چیه؟
You're the top.
مرسی.
قربونت برم.
قربونت.
Words poetic. I'm so pathetic that I always found it best instead of getting them all of my chest to let them rest on express. I hate parading, serenading, as I probably missed a ball. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the tops, you're the Colosseum, you're the top, you're a Louvre Museum. You a melody from a symphony by Strauss. You a Bandel bonnet, Shakespeare sonnet. You a Mickey Mouse. You the Nile. You the Tower of Pisa. Mama, you the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. Buddy, baby, I'm the bottom, you the top.
فرصت تمام. سیاه اگه نباشه روزگار، اما رنگی هم نیست، رعد و برقی هم حتی نیست توی این خشکسالی، و رمقی هم شاید نباشه که هراسو توی چشمها ببینی، ولی رنگین کمانی هم توی افق نیست که دلتو به طیفهای لطیف رنگیش خوش کنی. سالهاست این مردم از گلوله به گرسنگی
از آتش به خستگی و از شعار به بی تدبیری رسیدن. 14 هست، 40 ساله که راه ها پیموده شدن و دیوار بن‌بست تهشون بود. 40 سال سعی کردیم زشتی ها رو فراموش کنیم و نبینیم و فکر نکنیم بهشون، اما بودن و حالا یه جورایی دارن سرریز میکنن در گرمایی که از عشق نیست، از خشکیه، از آتشه، از تموم شدن ظرفیتی به نام صبر. سالهاست مردم ته صفها بودن بدون توقع و انتظار و فقط کمترین ها رو خواستن. داشتن چنین مردمی برای همه آرزوه. اونا سرمایه‌ان، ثروتن، ارزن، طلاان. اونا مهمترین ذخایری‌ان که میشه باهاشون راه‌های خوشبختی رو در نوردید. مردمی که نون رو توی آب زدن و خوردن و زیر موشک رفتن. مردمی که نون رو به فریاد گره زدن و حبس شدن. مردمی که عشق رو بردن توی پستوهاشون اما خوش بودن. اما هر چیزی حدی داره. هر جاده یه طرفه یه روز عبث بودن خودشو نشون میده. ناکام شدین و نادم نیستین، نادم نیستین و طلبکارین، طلبکارین و نمیفهمین که این سکه شاید روی دیگه هم داره. فهمیدنش کار سختی، اما 40 سال براش وقت داشتین. 40 سالی که بهاش زندگی و لبخند مردم بود. جوانایی که پرپر شدن توی این طوفان، زنا و مردایی که توی برهوت انفرادی حل شدن و فریادشون توی تاریخ ثبت شد، و کودکانی که اتفاقا اونها الان بزرگترین نگرانی همین مردمن. 40 سال کودکی هامونو گرفتین و جاش ترس کاشتین. کاش بدونین که این بزرگترین خسران بود. ما کودک نبودیم، کودکی نکردیم، بزرگ شدیم. حالا دلتنگ خودمونیم، دلتنگ نداشته هایی که حالا میدونیم چقدر نداشتنشون تلخه. 40 سال نداشتن رو یادمون دادیم، اما حالا شاید در روزهای آغازین 40 سال دیگری باشیم که توش در به روی پاشنه دیگری به چرخه. عصر چهارشنبه‌تون بخیر، روزگار پیش روتون خوش رنگ.
چهل ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. 40 ساله که مردم ندیدن، 40 ساله باریدن ولی هیچی نمیگن. یه جورای بدی سخته، یه جورای بدی ترین دریا صدا تو بیش نبینی را. آهای سالار افسانه، تو میتونی یا پا میشی به بخزت به اعتقاد دارم یه روز آخر رها میشی. Genuine.